ساعت 11 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. اعضای دولت موقت مصر بعد از ظهر سه‌شنبه با ادای سوگند کار رسمی خود را آغاز کردند. مقام‌های سازمان ملل می‌گویند هر ماه در حدود 5000 تن در جنگ داخلی سوریه کشته می‌شوند. و پلیس ترکیه در یورش به چند واحد مسکونی دست کم 30 تن از معترضان را بازداشت کرد. اعضای دولت موقت مصر به رهبری حازم البلاوی نخست وزیر بعد از ظهر سه‌شنبه با ادای سوگند کار رسمی خود را آغاز کردند. از دو هفته پیش که محمد مرسی با کودتای ارتش برکنار شد تا امروز اختیار این کشور در دست نظامیان بود. طرفداران محمد مرسی و اعضای اخوان المسلمین در واکنش به مراسم سوگند رسمی اعضای کابینه غیر نظامی دولت کنونی را نامشروع خواندند. عبدالفتاح السیسی وزیر پیشین دفاع و طراح کودتا به عنوان وزیر دفاع و معاون اول نخست وزیر کنونی مصر سوگند یاد کرد. نبیل فهمی سفیر پیشین مصر در آمریکا به سمت وزیر خارجه منصوب شد و محمد ابراهیم وزیر پیشین کشور در این سمت ابقا شد. عده‌ای از فعالان سیاسی با ابقای وزیر کشور محمد مرسی در دولت موقت به شدت مخالفت کردند. مقام‌های سازمان ملل می‌گویند هر ماه در حدود 5000 تن در جنگ داخلی سوریه کشته می‌شوند و هر روز نزدیک به 6000 نفر از سوریه می‌گریزند. معاون حقوق بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه با اشاره به شمار تلفات بالای جنگ در سوریه آن را نشانه وخیم‌تر شدن مناقشه در این کشور دانست. بر پایه آمار سازمان ملل از بیش از 2 سال پیش که اعتراضات و مناقشات سوریه آغاز شده تا کنون بیش از 100,000 تن در این کشور کشته شدند. در حدود 1,800,000 تن از شهروندان سوریه نیز در این مدت به کشورهای همسایه پناه بردند. ماموران پلیس استانبول در یورش به چند واحد مسکونی از جمله خوابگاه‌های دانشجویی دست کم 30 تن را در پیوند با اعتراض‌های ضد دولتی بازداشت کردند. بر پایه گزارش‌ها در یورش روز سه‌شنبه ماموران پلیس ترکیه صدها نفر پس از مدت کوتاهی بازداشت شدند. بعد از مدت کوتاهی بازداشت آزاد شدند. تظاهرات علیه تخریب میدان تقسیم در مرکز استانبول و تبدیل آن به مرکز خرید که نزدیک به 2 ماه پیش آغاز شد به سایر شهرهای ترکیه نیز سرایت کرد و به اعتراضهای ضد دولتی تبدیل شد. در جریان این تظاهرات 5 تن کشته و صدها نفر زخمی شدند. کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گفت که قدرت‌های جهانی به اثرگیری مذاکرات با تهران بر سر برنامه بحث برانگیز اتمی‌اش در اسرع وقت امیدوارند. به گزارش خبرگزاری رویترز خانم اشتون که از طرف اعضای گروه 5+1 مسئول مذاکره با ایران است، این موضوع را پس از دیدار با دیپلمات‌های ارشد آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان گروه 5+1 در شهر بروکسل ابراز داشت. و اما با گذشت 10 روز از انتشار اولین خبرها درباره اخراج ایرانیان مقیم امارات متحده عربی، هنوز تغییری در آهنگ این روند دیده نمی شود. در هفته که گذشت 10 نفر دیگر حکم اخراج رو دریافت کردند. این امر باعث نگرانی ایرانیانی شده که در کشور امارات مشغول کسب و کار و زندگی هستند. سام هدا، گزارشگر رادیو فردا از دبی در این باره گزارش می دهد.
چندی پیش که رادیو فردا اولین گزارش خود درباره اخراج ایرانیان مقیم امارات را پخش کرد، تعدادی از ایرانیان با این رسانه گفتگو کردند و از وضعیت نامعلوم خود گفتند. امروز موبایل بسیاری از این افراد خاموش است که حکایت از خروج آنها از امارات دارد.
یکی از دوستانی که من بخودم آورده بودم رفتن ایران درست پیش، بعد تو این 4 روز اخیرم 2 تا از همشهری ما رو باز رفتن ایران. گفتم اینجا بچه‌ها یه برنامه مسیج مجانی استفاده می‌کنه به نام واتساپ. اسمش هم گذاشتیم اخبار اخراجی ها. هر کی خبری می‌شنوه که موفق باشه و در مورد دوستان خامخیشه خودش باشه، می‌نویسه اون تو حداقل 15 نفر. از وقتی شما اومدین اینجا و رفتین.
از تعداد اخراج شدگان رقم دقیقی در دست نیست و یک مقام سفارت ایران در ابوظبی به رادیو فردا گفت که تا کنون حدود 100 نفر تغییر در وضعیت اقامتی خود را به سفارت گزارش دادند. ایرانیان اخراجی بیشتر از 2 شهر ابوظبی و شارجه هستند و شغل بیشتر آنها مغازه‌داری است. یک ایرانی که در یک مغازه لوازم خانگی کار می‌کند، و اخیراً از او خواسته شده تا به اداره پلیس برود، به رادیو فردا میگوید در پاساژ آنها تعداد زیادی ایرانی اخراج شدند و به همین دلیل قیمت سرقفلی مغازه‌های ایرانی به شدت کاهش یافته است.
حدوداً 200 تا مغازه است، تقریباً 30 تا مغازه ایرانیه. تو این برج ششم به 7 تا مغازه زنگ زدن که کارگرشون کشیدن. تو یه سال قبل 1-1200 می‌خریدن مغازه امتیازشو. خریدار این مغازه هم اکثراً ایرانی خودمونن. فعلا فیش از 1 میلیون الان کسی 500 هم شما اعلام کنید هم نمیاد. چون دیگه حتی بقیه که ملت‌ها که می‌خوانن می‌فهمن که تو ایرانی هستی، برات مشکل دیگه. بالاخره باید ول کنی.
با رسانه‌ای شدن این خبر، دولت ایران در هفته گذشته برخوردی محتاطانه با این موضوع داشت. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران در یک مذاکره تلفنی با همتای اماراتی خود نسبت به اخراج ایرانیان از امارات متحده عربی ابراز نگرانی کرد و خواستار تجدید نظر آن دولت در این امر شد. یک مقام سفارت ایران در ابوظبی هم که نمی‌خواست هویتش آشکار شود به رادیو فردا گفت هنوز تمهیدات ویژه‌ای در مورد نقل و انتقال دارایی‌های افراد اخراجی در نظر گرفته نشده و فعلا این سفارت نماینده ویژه‌ای را برای رسیدگی به وضعیت این افراد تعیین کرده است. اما ایرانیانی که با رادیو فردا گفتگو کردند هنوز از نحوه برخورد سفارت با مشکلاتشان راضی نیستند.
ولی خودم دیگه از بس واقعا دیگه حال خوبی نداشتیم. یکی از بچه‌هام که چیزش تموم شده بود رفتیم، من که میخوام کسی رو ببینم باش صحبت کنم، و بالاخره یه نفر اومد و توی یک اتاق نشستیم و یه مقداری صحبت کردیم. من چیز دستگیرم نشد از حرف زدن اینا. من گفتم که مشکل اینا اینه، تا تای حرفا من گوش داد، بعد گفت نه برای همه هست، فقط برای ماها نیست و بقیه هم هستن اینا.
ایرانیانی که در هفته‌های اخیر اخراج شدند بیشتر از منطقه لارستان فارس هستند که سالهاست در امارات زندگی می کنند و بعضی از آنها شیعه هستند و بعضی سنی مذهب. یکی از ایرانیان مقیم امارات در مورد دلایل اخراج ایرانیان به رادیو فردا می گوید
یکی این که مثلا طرف اگه وضعیت ویزاش وقت ویزاش گذشته باشه معمولا باید جریمه کنن، تمدید کنن، ولی طرف رو کنسل میکنن بلا فاصله. دومی این که طرف اگه مثلا تو ویزاش مثلا کارگریه تا یه 6 ماه مثلا دو سه بار سفر کنه به ایران، اینا کنسل میکنن، میگن سفر زیادی داشت، این شاکی میشن، اینا هم کنسل میکنن. مورد سوم اینه که طرف مثلا یه مبلغ زیادی بفرسته ایران در صورتی که حقوق آنچنانی هم نداره، ولی خودش یه جورایی زیاده رویه. معمولا تو این همه سال که ایرانی ها اینجا بودن اینجوری گیر نمیدادن، حالا این امسال شروع شده اینجوری سختگیری میکنن.
دولت امارات تا کنون بیانیه رسمی در این زمینه صادر نکرده، اما یک مقام دولتی امارات که مایل نبود هویتش فاش شود به رادیو فردا گفت که واژه اخراج درست نیست و گمان نمی کند کسی از امارات اخراج شده باشد. او گفت که دو کشور در این زمینه در تعامل کامل با یکدیگرند. سام هدا، رادیو فردا.
ساعت در ایران 11:08 هست. دعوت می کنم در ادامه این بخش 30 دقیقه‌ای خبری در 10 دقیقه پیش رو شنونده که برنامه قربانیان 88 کاری از مسیح علی نجات باشید.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. پسر جوان چند بار با استراب سر به اطراف میچرخاند. خیالش راحت میشود که کسی نگاهش نمیکند. دست به جیب میبرد و طوری که انگار هیچ شتابی ندارد گوشی موبایل را از جیبش بیرون میکشد. چند عکس از سنگ قبر میگیرد و این بار گوشی موبایل را در جیب بغل کتش جا میدهد. سپس با عجله از جایش بلند میشود و قطعه 257 بهشت زهرا را به مقصد خانه اش ترک میکند. او میداند که حالا دیگر 2 سال از مرگ همکلاسیش امیر یوسفزاده میگذرد. با این همه از شب 24 خرداد 88 که ماموران نیروی انتظامی و لباس شخصی وارد کوی دانشگاه شده و امیر و دیگر همکلاسیهایش را کتک زدند تا خود امروز هراسی همیشه با این جوان همراه است. بعد از رفتن امیر دلهوره رهایش نمی کند. با این همه تمام راه بازگشت به خانه احساس می کند که امیر جایی کنار قلبش با اوست. با خیال راحت تری قدم می زند تا عکس سنگ قبر امیر را سالم به خانه اش برساند. همکلاسی امیر حالا به مقصد رسیده. روی کامپیوترش خم می شود. دستهایش روی صفحه کلید کامپیوتر ضرب می گیرد. او تصمیمش را گرفته تا سکوت سنگینی را که بعد از کشته شدن امیر یوسفزاده بر فضای دانشگاه و نیز خانواده امیر حاکم شده بشکند. برای اثبات خبر مبنی بر کشته شدن همکلاسیش، عکسی از سنگ قبر او را برایم ارسال می کند. روی سنگ قبر با خطی درشت نوشته شده امیر یوسفزاده به همراه شعری به زبان ترکی. او در شرح عکس نیز می نویسد امیر یکی از دوستان نزدیک من است، دانشجوی الکترونیک دانشگاه تهران. بعد از حوادث کوی دانشگاه در خرداد 88 دیگر خبری از امیر نشد تا آنکه 6 تیر ماه جنازه اش را تحویل خانواده اش دادند و خانواده اش امیر را در قطعه 257 بهشت زهرا دفن کردند. 2 سال از اعتراضات خرداد 88 می گذرد. نامی از امیر یوسفزاده تا کنون به گوش رسانه ها نخورده است. آیا او واقعا در حوادث پس از انتخابات کشته شده و آنچنان که این عکس نشان می دهد پیکر او در قطعه 257 بهشت زهرا دفن شده است؟ آیا خانواده آن دسته از کشته شدگان حوادث بعد از انتخابات که نامشان برای رسانه ها آشناست تا کنون نام امیر یوسفزاده را شنیدند؟ آیا تا کنون کسی خانواده امیر یوسفزاده را از نزدیک در قطعه 257 بهشت زهرا دیده است؟
بله بله، قطعه 257 واقعا نزدیک به ما. اونجا من دیدمشون، خیلی دیدمشون، چون زبان ترکی هست میزنم منم متوجه نمیشم زیاد و اینم میدونم که اعضای بدنشو بخشیده، اینو میدونم.
این صدای پروین فهیمی مادر سهراب عربی است. سهراب عربی در 25 خرداد 88 با اصابت گلوله‌ای کشته شد و پیکر او نیز در قطعه 257 بهشت زهرا به خاک سپرده شد.
ما که به اصطلاح می‌بینیم بهشت زهرا، می‌بینیم قطعات رو می‌بینیم، متوجه میشیم که بیشتر از این حدی بوده که اینا اعلام میکنن. اصلا اعلام نمی‌کنن که. اصلا میگن ما کشته ندادیم. همینطور که آقای لاریجانی فرمودن که اصلا ما کشته ای ندادیم، ولی همه مردم میدونن.
بعد از اعلام نتایج انتخابات 10 دوره ریاست جمهوری ایران، کوی دانشگاه تهران نیز مورد حمله نیروی انتظامی و لباس شخصی ها قرار گرفت. مردم معترضی که خودشان را برای راهپیمایی روز 25 خرداد آماده می کردند، دهان به دهان از یکدیگر شنیده بودند که شب گذشته در کوی دانشگاه قوقایی به پا بود. پدر امیر یوسفزاده در گفتگویی که با او داشتم سکوت 2 سالش را می شکند و می گوید که فرزندش برای تظاهرات به دانشگاه رفته بود، اما نمی داند دقیقاً چه اتفاقی برای او افتاده است.
امیر رفته تظاهرات تا که نیامد چیز، من چی بگم؟ امیر چیزی نگفته چی؟ امیر رفته به دانشگاه دیگه، رفته به سرش کلاسش دیگه نیامد.
اما در شب 24 خرداد در خوابگاه دانشگاه تهران چه گذشت؟ این پرسشی بود که بعد از 2 سال پاسخ روشن‌تری یافت.
توی دانشگاه
تصاویری از ورود لباس شخصی‌ها و نیروی انتظامی به محوطه خوابگاه دانشگاه تهران ابتدا در تلویزیون بی بی سی فارسی و سپس در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. فیلمی که نه با دوربین‌های غیر حرفه‌ای و هراس خورده دانشجویان، بلکه با دوربین حمله کنندگان تهیه شده و نشان می‌داد که دانشجویان آن روز مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته بودند.
نزن آقا، آه 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 نزن آقا، نزن آقا، نزن.
صدای ناله های دانشجویانی که به صورت گروهی بر روی